بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عصر بخیر، بحث رو باز میکنیم با اجازه دوستان و موسفیدان. من رفیقم ره بوچایان با بوکشا نزد من و 59 جلسه ای هستش که حول این تیتر کلی گرد میاد و زیلش ضرورت رابطه مستمر استراتژیک صافدلانه و همگاهی با پروردگار. جلسه 59 هست، سه‌شنبه 7 اردیبهشت 89. عنوان کلی بحث: داشته های او، خدای منشأ عشق و امید، و شماره 6 هست. یه مروری رو بحث های گذاشته بکنیم تا آرام آرام به متن بحث جدید که خدای منشأ عشق و امید هست بتوانیم وارد شیم. 20 ماه قبل که بحث ها رو شروع کردیم طبیعتاً یه حسی داشتیم، بعد اون حس رو مدتی روش در حقیقت واکاوی کردیم، بعد به ضرورت در بعد از بیان حس رسیدیم به اینکه رابطه‌مون در حقیقت مختل هست به علل مختلف، به ضرورت خروج از بحران رسیدیم و تصحیح روابطمون با پیرامون، و نهایتاً به ضرورت تجهیز به یک متد. حسی که حدود 20 ماه پیش تقریبا همگانی بود این بود که در حقیقت درون خودمون یه اختلالی احساس میکنیم و اون اختلال سر کشیده و سرایت کرده مستقل از درون خودمون به رابطمون با او و رابطمون با هستی. مقدمتا انسان همیشه به حسش اعتنا قائل شده، احترام در حقیقت گذاشته و عمل متناسب با او رو انجام داده. انسان هایی که تو مرحله حس موندن نتونستن که مثلا بار تاریخی بوخته بگیرن و شرایط رو به سهم خودشون جلو بگیرن، ولی انسان هایی که ذاتن و ناگفته و نانوشته این فرمولاسیون سگانه رو در حقیقت رعایت کردن، اعتنا به حس، احترام به حس و عمل متناسب با حس رو توانستن از بحران خارج بشن. این اختلال در روابط رو هم در حقیقت متناسب با حسی که پیدا شد، انسان همیشه سعی کرده اختلال رو تصحیح کنه و عزمی داشته برای خروج از وضعیت. ما به تبع در حقیقت انسان سعی کردیم این سیر رو انجام بدیم، رسیدیم به ضرورت دستیابی به متد. متد یک وجهش اسباب بود، اسباب هم سبب، هم در آقای این اکوش درست میشه؟ صدای معمولی کن. اسباب هم به مفهوم سبب، هم به مفهوم در حقیقت اساسی که ما رو از یک وضعیت به وضعیت دیگه رهنمون. اسبابی که مورد نظر ما بود، یکی توصیه های او بود، دیگری تجارب پیروز بشر بود و نهایتاً هم افسودنی های ما. توصیه های او همه جانبه تر از در حقیقت بقیه داشته ها و دستمالی ها بود، با توجه به اشراف او، سیطره او، تسلط او بر هستی و بر انسان. دیدیم که در 60 آیه 120 تا 180 سوره آل عمران توصیه‌ای که پیش روی در حقیقت انسان گذاشت برای خروج از بحران 3 عنصره بود: هم تحلیل وضعیت توش بود، هم راه برون رفت از وضعیت، و هم ورود به وضعیت جدید. تجارب بشرم، تجارب پیروز بشرم، با توجه به اینکه بشر جوینده بوده، به اصطلاح پرسنده بوده و یابنده بوده، او هم دستمایه‌ای برای ما هست و نهایتاً خودمون هم افسودنی‌هایی داریم با متدی که حضرت علی در نهج البلاغه پیش روی می‌گذاره. مضمون در حقیقت تمثیلی که حضرت علی تو نهج البلاغه داره این هستش که شیر که تو مشکه ماده خامه، بستگی به شما هست چقدر این شیری رو که تو مشکه تکون بدین و ازش خروجی های مختلفی رو بیرون بیارید. حالا ماست خامه است، کشکه، بستگی به شما داره که چگونه با ماده خام برخورد کنید و فراورنده باشید. انسان که ما هم در حقیقت روز ابنا آهاد او هستیم، همیشه سعی کرده از مواد خام افسودنی هایی داشته باشه. حالا مواد خام رو بخشش تو قرآن هست که ما میتونیم فراوری کنیم، بخشش هم محصول تجربه بشر. اینکه فعال بشین بر مشق، این که تو نهج البلاغه حضرت علی میگه فعال بشین بر مشق، به مفهوم اینه که با ماده خام برخورد فراورنده و ورزاننده پیشه کنید. حالا ما هم اگر با مجموع انباشت‌های تجربی که او در اختیار ما میذاره و سیر بشر پیش روی ما قرار میگیره، این روش فعالیت بر مشق رو که حضرت علی تصریح میکنه پیش بگیریم، ما هم طبیعتاً افسودنی هایی خواهیم داشت. از مجموع توصیه های او، تجارب پیروز بشر و افسودنی های حالا نصف نیمه خودمون، رسیدیم به یک متد، متدی که سه تا سطح داشت: پیشا تبعین، تبعین و پسا تبعین. این قرآن رو نگاه کنیم، خدا به هر سرفصلی میرسه روی یک بزنگاهی میاد و انسان رو متوجه یک بزنگاهی میکنه و متن رو پیش رو باز میکنه، توجه میده به پیش نیازها و خروجیها. یعنی قبل از این که به یک متنی وارد شه و متن رو پیش روی ما بگشاید، پیش آمد و پس آمد رو مقابل روی ما قرار میده، یک نظامی رو در پس پیشانی ما ترسیم میکنه. اون نظام فقط متمرکز بر متن نیست، پیش آمد داره و پس آمد نداره. حالا این متدی هم که چشم مورد نظر قرار گرفت، سعی شد که پیش آمدی داشته باشه، متنی و پس آمد. پیش آمد تعیین تکلیف با در حقیقت خودمون بود، با فرد خودمون، با درون خودمون، با او و با هستی. متنم بحثای مترتب بر تعیین تکلیف ها بود که الان در او فضا قرار داریم، متن رو داریم وارسی میکنیم و نهایتا پس آمد یا پس از نظام متن که ببینید در جای بحثا انشاءالله چه خواهد. اینجا نور نیست. توی پیش آمد بنا بود که تصحیح تلقی کلیدی داشته باشیم و بعد در مدار بعد وضعیت خودمون رو در هستی بررسی کنیم و نهایتا ببینیم که آیا در چرخه تغییر میخواییم سیر بکنیم یا در چرخه توصیف و تفسیر. تصحیح تلقی کلیدی محصولش این بود که ما حضور مؤثری داریم، ولو اینکه حیاتمون موقت، دید آخرتگرا به اون مفهوم سنتی نداریم. تلقی دوم این استش که جهان مشارکتیه، ما از هستی سهم داریم و در هستی هم صاحب سهمی، تکه‌ای برای ما گذاشته شده که روش بتوانیم به در حقیقت تغییر و دگرگونی فکر کنیم و نهایتاً می‌خواهیم که ادامه پروژه آدم رو به سهم خودمون پیش ببریم و خودمون رو عضو پروژه آدمیتی می‌بینیم که خدا با آدم اول آغاز کرد و الان می‌تواند به ما برسد. لذا در مدار تغییر هست. جلوتر که اومدیم رسیدیم به این که بعد از تعیین تکلیف و حالا چه می‌خواهیم بکنیم، اومدیم دیگه از پیشا تبعین به تبعین رسیدیم. بحث با بکشا گشوده شد با این فرض که ما تقاضا داریم و او عرضه‌گره. در مدار تقاضاداری خودمون طبیعتاً ضرورت داشت که محکی بزنیم به تقاضای خودمون و از اون طرف هم شناسایی کنیم ظرفیت‌های عرضه‌گرانه او رو. تو تقاضا ببینیم که چقدر تقاضای ما جدیه، عینیه و عملیه، عیار بزنیم به تقاضای خودمون و متقابلاً بررسی کنیم کیفیت و گستره و قانون عرضه او و چگونگی سرریز عرضه‌ها. تو ادامه تبعین رسیدیم به اینکه حالا اگر ما اهل تقاضا باشیم، بخوایم پروژه‌ای تعریف کنیم، در سر خط پروسه قرار بگیریم، او داشته هاش چیه؟ رسیدیم به خدای عرضه‌گر و داشتری، خدای طراح مهندس، خدای خالق و خالق مستمر، خدای استراتژ، خدای مرحله بند، خدای صاحب دید و تحلیل تاریخی، ایده پرداز، خدای منبع الهام و آخرین منشأ عشق و امید. هفته پیش تو ادامه این بحث رسیدیم به یک دو بیتی از مولوی که بیان حال بحث بود، دو بیتی که تصریح میکنه و ما رو متوجه خودش میکنه: کل عالم صورت عقل کل است، کوست بابای هران اهل قل است. من که صلح هم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. تصریح میکنه در حقیقت همین رابطه خدا و انسان رو که ما بحثش رو ابتدا آغاز کردیم که ایستادیم رو ضرورت رابطه مستمر، شفاف و اصلاح شده با او. این بیان رو بسیار بسیار پیش از ما مولوی تصریح کرده و تصریح میکنه هر کس که اهل قول هست، قول حالا چند وجه و چند مفهوم هست، اهل گفت هست، اهل گفتگو هست، اهل قلیان هست و یا تو کتاب آخر چهار تا قول هست که قول های مرزبندی، چهار تا سوره هستش که با قول شروع میشه. یکی تصریح میکنه بر ربوبیت پروردگار، یکی تصریح میکنه بر ربوبیت پروردگار در هستی، قل اعوذ برب الفلق، یکی تصریح میکنه بر ربوبیت پروردگار بر انسان، قل اعوذ برب الناس، یکی تصریح میکنه بر قل یا ایها الکافرون، مرزبندی با کسانی که حقیقت رو درک نمی کنن، یه قولم قول قل هو الله احد سوره توحید و اخلاص هست. از سه منظر میشه اهل قول است مولوی رو تبیین کرد، یا اهل قول، اهل گفته، گفته با او، یا اهل گفتگو با او هست، یا اهل اخلاص، اهل مرزبندی و اهل تصریح و ربوبیت خدا. مولوی تصریح میکنه اگر که کسی اهل قول باشه یا اهل قلیان باشه، اهل گفت باشه، اهل اخلاص باشه، اهل مرزبندی باشه، اهل چهار قول کتاب باشه، او نقش در حقیقت پدری رو برای او ایفا خواهد کرد. خود مولوی تصریح میکنه که من که دائما فرزندی هستم که در حال اصلاح رابطه‌ام با او هستم، این جهان برای من مانند جنتی هست که وعده داده شده، جنتی که سلام توشه، لغو توش نیست، وقت و ظرفیت ها پرت نمیشه و امکانات ویژه درش قرار داره. آرام آرام که جلو آمدیم رسیدیم به فصل دیگه از تبیین ما. ما جزئی هستیم که خمیرمایه داریم، آموزش دیده شدیم، آموزش ها بر ما مستمر و در حقیقت مترتب هست بر اون آموزش اول، و از هستی سهم داریم و از اون هم سهم داریم. با این تلقی ها رسیدیم که جهان ما جهانی هستش که یک منطقه مشترک بسیار کیفی درش تعبیه شده. اون منطقه مشترک، منطقه مشترک وجود اسمشو گذاشتیم، که هم وجود کل در اونجا حد اکثر فعالیتو داره و هم انسانهای وجودی. انسانهای وجودی انسانهایی هستن که هم به وجود خودشون بها میدن، هم به وجود منتشر در هستی، و هم این که با وجود کل که وجود او هست پیوند خوردن. حالا این منطقه میتونه در حقیقت فعالترین منطقه جهان باشه یا منطقه قوایی باشه که مولوی تبیینش میکنه. مثنوی صورت قوت جانش توی، هم جهت هم نور و ارکانش توی. از این بخش که جلو آمدیم رسیدیم به خدای منشأ عشق و امید. راهی است، راه عشق که هیچش کناره نیست. رسیدیم به عشق متین، به مفهوم عنصری که جذب شونده است، رسوب کننده است، نشست کننده است و امتزاج شونده است. این عنصر هم تو متن هستی قابل جستجوه، هم در بطن انسان و هم در متن پروژه هایی که ازت صحبت میکنه. در ادامه خدای منشأ عشق و امید آمدیم سر عشق ممزوج با داشته های او که داشته دار هست. او اهل دهشه، اهل توزینشه، اهل فراورشه، و دهش و گزینش و فراوری او فقط مخصوص خواص و استخوان درشتاری تاریخ نیست. و در یکی از آیات که هفته پیش نقل شد ازش، هر کس میتونه مورد اصابت دهش او قرار بگیره، تحت او گزینش بشه و فراوری او صورت بگیره. و هو اجتبا کن، یعنی دال بر این هستش که هر کس میتونه مثل موسی، مثل محمد، مثل ابراهیم و مثل مجموعه کسانی که در کتاب آخر ازشون اسم به تصریح برده شده، او هم مورد در حقیقت گزینش و فراوری قرار بگیره. اون هفته باز در ادامه دو بیتی که نقل شد، یه سه بیتی هم از مولوی به عاریت گرفتیم. جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و پایه‌اند و او قرض. پس بود دل جوهر و عالم عرز، سایه دل چون بود دل را عرز. چیست اندر خون کندر نه نیست، چیست اندر خانه کندر شهر نیست. از این بحث در حقیقت این نتیجه رو میگیره که عالم امکان به وجود اومده به عنوان بیس و پایه‌ای برای جوهرش، که جوهرش انسانه هستش و معتقد هستش که همه در حقیقت مبناها به وجود اومدن که این انسانه بر اون پایه و بر اون مبنا سیر کنه و به دستاوردی برسه. تو بحثایی هم که خودمون ابتدا می کردیم روی پروژه آدمیت، در پروژه آدمیت یا در فاز انسان که خدا انسان رو وارد در حقیقت چرخه جهان کرد، اونجا تاکید شد بر مایه‌گذاری خدا. اونجا خدا برای اول بار به زنگاهی رو رقم زد که خودش مورد شک و تردید قرار گرفت. موجودین قبل از انسان که نیروهای طبیعی بودن یا ملائک، خدا رو در حقیقت تشکیک کردن و چند و چون کردن در خصوص تصمیمی که خدا گرفته. اول بار که در خصوص آفرینش خدا یا اقتدار خدا یا سازماندهی خدا در هستی تشکیک شد، اون نقطه هستش که تو قرآن باز میشه. هم تشکیک شد بر آفرینش خدا و هم که خدا مهم هست که از کادرهای اصلی خودش رو از دست داد. شیطان یک یا ابلیس کادر بسیار کیفی خدا بود. تصریح شده که نزدیکترین و آموزه دیده ترین کادری بود که خدا از بین نیروهای موجود برای خودش صنع کرده بود. اونجا ریزشی صورت میگیره. خدا یکی از کادرهای اصلی و کیفی و دینامیک خودش رو از دست میده در مقطع ورود انسان. یعنی تشکیلات خدا ما قبل انسان مشمول و دوچار ریزش میشه به خاطر ورود موجود نو. در دینامیسم شیطان همین بس که ابد مدت از خدا فرصت خواست برای در حقیقت جنبندگی. از ابتدای پروژه آدم تا الان انسان‌ها رفتن آمدن، ولی این شیطانه دینامیسم خاص خودشو داره. پس نیروی کیفی بوده، نیروی حجب، حزل و حرز تاریخ قبل از ورود انسان نبوده. مولوی هم تصریح میکنه که خدا برای انسان در حقیقت مایه گذاره و خدا بدون مهر ویژه و بدون در حقیقت اعتنایی ویژه به انسان نمیتونسته این پروژه آدمیت رو رقم بزنه. یه بیتی حافظ داره، اون بیت حافظ رو اگر همتراز سه بیتی مولوی بکنی، این بحثی که داریم پیش میبریم مفهوم جدیتری پیدا میکنه. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج و او به ما مشتاق بود. این رابطه رو حافظ هم از دید خودش در میاره. یعنی درسته ما یه مهری به او داریم، ولی او هم به ما یه اشتیاقی داره. ما به او مهر داریم برای فراوری، برای اینکه تحت گزینشش قرار بگیریم، برای اینکه تحت اشتباه قرار بگیریم. او هم اشتیاقی داره. این اشتیاق مولوی از زاویه‌ای تصریح میکنه، حافظ از زاویه‌ای دیگه. مخلص کلام این استش که خدا بدون مهر ویژه به انسان نمیتونه اون رو مشمول دهش و مشمول گزینش و مشمول فراورش خاص خودش قرار بده. آرام آرام در کادر بحث خدای منشأ عشق و امید آمدیم، به جانب او حرکت کردیم و او رو در کادر مهر و امید جستجو کردیم. به چند تا برخوردهای عمومی او رسیدیم یا عام‌های او برای در حقیقت پیگیری بحث خودمون. عام‌های او یکی اعلام عام او هست و یکی اقدام عام او. اعلام عام او رو توی سوره شورا جستجو کردیم در آیه 28 که اعلام عام می‌داره خطاب به همگان، هم از مذهبی، غیر مذهبی، آن روزی ها، امروزی ها که ما درشون قرار داریم. این اعلام عامی میکنه، میگه در دورانی که در لاک فرو رفتیم، در مود افسردگی هستیم و تصور میکنیم هیچ ابری آبستن نخواهد شد و ابرهای آبستن هم زایش نخواهند کرد، در اون دوره هست و در اون بزنگاه هست که ما برای باران رو از لابلا میبارانیم، از لابلای مجموع ابرهایی که شما تصور میکنید که یا آبستن نیستن یا اهل زایش نیستن. این اعلام عام به همه است که بارش امید در اوج ناامیدی. یه اقدام عام هم توی کتاب آخر برش تصریح شده، مترتب بر اعلام عام. اقدام عام هم دال بر رحمانیت و رحیمی او هست. رحمانیتش آنچه که در کتاب میشه ترجمه کرد ریزان بودن او هست و رحیم بودنش مهربانی او هست. جلوتر که آمدیم رسیدیم به خدای منشأ و عشق و امید از منظر در جستجوی عشقش و مهرش در هستی. آمدیم این رو بررسی کردیم که در هستی چه پژواک‌هایی رو او در چارچوب بحثی که ما تعقیب می‌کنیم پخشانده و پاشانده. بحثی باز کردیم که از هستی بیاغازیم، در هستی سراغ گیریم. سه تا آیه بود، آیات 48 تا 50 فرقان، سه آیه دیگه هم بود در جنب 48 تا 50 روم و یک تک آیه 12 سوره رعد بود. این سه آیه و سه آیه، شش آیه و هفت آیه رو کنار هم میذاریم، واژگانی رو که از دل آیات جستجو میکنیم واژگان در حقیقت ویژه‌ای هست. از ارسال صحبت میشه، از ریاح صحبت میشه. ریاح به مفهوم گیاه معطری است که روح و ریحان داره و روح و ریحان انسان رو تحت تأثیر قرار میده. ارسال، ریاح، بشارت، انزال، آب شفاف، رفع پژمردگی، حیات، بارش، نوشاندن، سیراب کردن، سیراباندن، برق پربیم و امید، ابرهای باردار، وسیل باد، انگیزاندن ابر، تراوش، بارش، بدل نومیدی. اینها رو که مجموعاً کنار هم بگذاریم تو سه سطح پیام از هستی ساطع میشه. نمایه های جلوه‌دار امیدبار در این هفت آیه سرریزه. پدیداری های لابلا در بزنگه هایی که انسان تصور میکنه امیدی نیست و همه جهان بنبسته و جلوه های قابل تحلیل و قابل تسری. این هفت آیه همچنان که مولوی تصریح میکنه سرمشق هستی هستند و بوی بهبود و اوضاع ازشون به مشام میرسه. بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنون برداشتی هستش که مولوی از مجموع آیاتی که مشابه همین آیات هستند و خودشم در زیر نویس ها و در لابلای هم شمس هم مثنوی ازش استفاده کرده مستفاد میکنه. جلوتر که آمدیم در جستجوی عشق او و مهر او باز از هستی بیاغازیم و در هستی سراغیریم، رسیدیم به چهار آیه 60 و 63 سوره نمل که یک موسیقی های پرآیا، خوش آوا و گره گشایی رو در این چهار آیه جستجو کردیم. آیه های استراتژیکی رو مطرح میکنه، پیش روی انسان میگذاره، انسان رو با این آیه ها به اندیشه با میداره و فکر رو به جست و خیز در حقیقت میخوانه. این چهار تا آیه که در میانه سوره نم جستجو کردیم سه سیر داره. سیر اول سیر طولیه و از بالای جهان میاد به زمین میرسه. سیر بعدی سیر عرضیه که بر پهنه میگرده و سیر بعدی سیر عمقیه که به درون انسان توجه میده. سیر طولی، سیر عرضی و سیر عمقی رو که کنار هم بذاریم تحلیل بکنیم در میاد که مهر و امید و بی‌بن‌بستی در هستی از طول و از عرض و در عمق انسان نمایان هست. جلوتر که آمدیم در جستجوی عشقش و مهرش رسیدیم به ادبیات عام او. هنوز تو کادر او هستیم. پژواک های عام او در هستی، حالا رسیدیم به ادبیات عام او. ادبیات عام او که خطاب به همه موجودات هست، همه جانداران هست، به خصوص انسان، در 53 سوره زمر مصرح هست. تصریح میکنه به پیامبر که بگو، و بگو یعنی تأکید داره، تصریح کن و تأکید ببرس. بگو ای رابطه داران با من که بر خیشتن زیاد روی روا داشته اید، قدر خیش ندانسته اید، از حد گذرانده اید و زاویه انحراف باز کرده اید، از رحمت خدا نومید نشوید و قنوت نورزید. قنوت به مفهوم ناامیدی، نه قنوت در حقیقت به مفهوم خانش. قنوت به مفهوم ناامیدی، از رحمت من ناامید نشوید، قنوت نورزید. رسیدیم جلوتر، رسیدیم به ادبیات خاص او. ادبیات خاص او متوجه تقاضاداران، دغدغه‌باران و انسان‌های ملتهب و بسنده نکرده به وضع موجود. ادبیات خاص او رو در برخورد با مادر موسی گرفتیم، در برخورد با خود موسی و در برخورد با محمد. به مادر موسی این نیم جمله رو عرضه می‌کنه: ما پشتوانه حل مشکل توییم، با همه موجودیت، با همه قد و قامت، در پی حل مشکل تو برخواهیم آمد. غم مدار. زمانی که مادر موسی در تب‌وتاب از دست دادن نوزادش یا موسی بود، با خود موسی از مادر موسی پرمهرتر و امیدبخش‌تر برخورد میکنه. در صحرای سینا که موسی سرگردانه، تصریح میکنه: منم خودم هستم، خدا هستم، تو را برای خود فراوردم. در مقطع دیگه که باز موسی در سکنجه تصریح میکنه: حمایت میشه، مکمل میابی، زود زود. مجموع برخوردهایی که با موسی داره در این تصریح میکنه که بر سر قرار تو حاضرم، با تو زندگی کردم، با تو سر کردم، با تو بودم، منو دریا. برخوردهایی که مجموعاً با موسی داره به این ترتیب است. با محمد که برخورد میکنه، سه تا آیه به اصطلاح گزینش کردیم از مجموع برخوردهایی که در کتاب آخر با پیامبر آخر داشت. به جان محمد سوگند یاد میکنه، محمد رو تصریح میکنه به رنج نیوف و در سکنج و مزیقه نباش. بعد آمدیم این بحث رو مطرح کردیم. بعد از ادبیات عام او و ادبیات خاص او، در جستجوی عشقش و مهرش رسیدیم به منش او، پژواکش در هستی، ادبیات عامش، ادبیات خاصش و بعد منشش. منش خدا در برخورد عام با همه انسان ها و در برخورد خاص با مجموع کسانی که گزینششون کرد، برخلاف مشما تقدم وجود بر کارایی و مزیت. این بحث عنوان شد که ما هم در روابط فردی و هم اگر روابط تشکیلاتی داریم، برخوردمون با دیگران مبتنی بر دو عنصر هست: یکی اینکه کارایی و فرد چقدر، دیگری اینکه مزیتش چیه. دیگران هم با ما نوعا تا الان اینطور برخورد کردن، چه تو تشکیلات چه بیرون تشکیلات، که مزیت ما رو چه تشخیص دادن و کارایی ما. خدا مزیت شناس و کارایی یاب هست، اما مقدم تلقی میکنه وجود فردی رو که حالا یا کارایی داره یا مزیتی داره. تفاوت منش خدا با منش انسان در برخورد با دیگران، تقدم وجود بر کارایی و بر مزیت. انسان هایی را که ما میبینیم صاحب منش هستن و توانستن به منش او تأثیر کنن، نوعا همین رگه رو درشون جستجو میکنیم. مقدم میدونن وجود فرد رو، وجود دوست رو، وجود همراه رو، وجود همسر رو، وجود فرزند رو بر کارایش و بر مزیتش. این بحث پیگیری شد که خدا به نفس اعتبار میده، کمان که از ابتدا به نفس آدم در مقابل ملائک به اعتبار قائل شد و خواست که به اعتبار نفس آدم اونها سجده بکنن و به اعتبار وجود آدم. با تقدمی که خدا بر کارایی و بر مزیت انسان قائل هست، مهربانانه ورود به خلوت انسان میکنه، برخورد خصوصی با انسان پیش میگیره، مسئلهشو حل میکنه، از وضعیت خارجش میکنه و فرمان حرکت از نو بهش در حقیقت ساطع میکنه. برخوردی که خدا بعد از شکست احد داره به محمد در کادر همین منش تقدم وجود بر کارایی و بر مزیت، تصریح میکنه با همین ها که به تو مشورت منفی داده بودن و باعث شکستت شدن، با همین ها باز مشورت کن، باهاشون مدارا کن اینها در ذات خود انسانن، با همین ها دو چرخه تعبیر رو باید پیش ببری و تاریخ رو از این سرفصل به سرفصل بعدی رهنمون کنی. بیومکانیک توی دهه 1990 متمرکز شد بر وضعیت هم ژنتیک، هم وضعیت بیومکانیک، هم وضعیت روح و روانی، روحی و روانی چند تا از ورزشکارهای شاخص. به این نتیجه رسید ورزشکارهای شاخصی که ضمن تمرین و در آوردگاه در مسابقه که محصول تمرین هستش به عضو خودشون بها میدن، عضو باهاشون همراهی جدی تری میکنه. حالا این عضو یا عضله است یا ماهیچه است یا استخوانه و از این هم فراتر رفته به روح و روان رسید. یه بازیکن بایرن مونیخ بود، 5 سال قبل بازیکن خیلی آماده ای بود. این بازیکن یه مدت زیادی افسرده شد و بعدم باشگاه بایرن مونیخ 2 سال فرستادش به یک کلینیک روانی. رو این بررسی صورت گرفت به لحاظ بدنی خیلی آماده بود، ولی روح و روان با بدن همکاری نمی کرد. این رو دریافتن که این بازیکن در تمرین به عضو چه عضله چه ماهیچه چه استخوان بها نداده. بعد بیومکانیک آرام آرام به این رسید که عضله زیشعوره، اگر عضله حس کنه زمانی که داره میدوید که فعل و انفعالش فکر میکنید، زمانی که خسته است بیش از حد ازش کار نمیکشید، او هم تو بزنگاه ها با شما میاد. یعنی این اصل در حقیقت جزئی قابل استخراج هست از یک اصل کلی. اصل کلی که در منش خداست تقدم وجود بر کارمی و بر مزیته، این تو جزء هم توسط بیومکانیک در آورده شده. یعنی عضلم که همه تصور میکنن زیشعوره، بیشعوره، استخوان رو هم که همه تصور میکنن فاقد شعوره و فاقد درکه، بیومکانیک در آورده که انسانه به عضو بها بده، عضو هم باش همراهی نشون میده، در غیر این صورت همراهی نشون نمیده. مجموعاً اجزای جهان متأثر از منش انسان همه انتظار دارن که بهشون بها داده بشه. خود ما هم انتظار داریم در مراودات، حالا چه مراودات دوستانه باشه، چه خانوادگی باشه، چه در سطح برتر تشکیلاتی باشه، مقدم بر کارایی هایی که ما میتوانیم داشته باشیم و بروز بدیم و مزیت هایی که داریم، طرف مقابل به وجودمون فکر کنه، به در حقیقت نفسمون فکر کنه. این تو ادامه بحث رسیدیم به منش او، بعد از ادبیات او، بعد از پژواکش در هستی، ادبیات عامش و ادبیات خاصش، رسیدیم به منش او و تقدم وجود بر کارایی و بر مزیت. دوره هایی که محمد کلافه است، دوره هایی که موسی آشفت سره، دوره هایی که انبیا هم به قول قرآن کم میارن، یونس میبره، اینجا خیلی دیگه بر پروژهشون تاکید نمی کنه بر توانمندی موسی، بر دوندگیش تاکید نمی کنه، بر ویژگی های اخلاقی محمد که تونسته با اون ویژگی های اخلاقی پروژه رو پیش بیاره، به خود او فرد پرداخته، از سکنج در اوردتش تیمارداریش کرده، تر و خشکش کرده، این تر و خشکی که یک مربی در حد فاصله 1 دقیقه استراحت کشتیگیر داره، با حوله خیس و با زمزم آب و با نجوا و با روحیه دادن آمادش میکنه برای فاز بعدی. مقدمه بر کارایی و مقدمه بر مزیت میپردازه به وجود. از این جلوتر آمدیم رسیدیم به الگوی در حقیقت امید بخش مهرورزی او در برخورد با مجموعه انسانهایی که پیش روش هستن. 4 تا مرحله در اومد از برخورد امید بخشانه و مهرورزانه او، هم با نوع بشر، هم با انسانهای خاص مسئله پیدا کرده. مرحله اول که از به اصطلاح خود کتاب در میاد، مرحله دعوت، خانش و بشارت هست. 3 آیه جستجو شد در سوره یونس، آیه 2، آیه 25، آیه 87. سوره یونس وضعیت یونس درش ترسیم شده. یونس انسانی بوده که امیدوارانه با خدا رابطه برقرار کرده و مبتنی بر امید و تقاضا و ظرفیتش پروژه‌ای تعریف کرده. این استارت یونس هست، با امید، با تقاضاداری، با دغدغه‌داری. بعد از 40 سال یونس امیدش رو از دست میده، میبره. بعد از برش از صحنه فرار میکنه، پروژه رو هم وامیگذاره و تصور میکنه که خدا دیگه نمیتونه رابطه مجددی با او برقرار کنه. یونس مظهر در حقیقت استارت امیدوارانه زدن، از امید بریدن و مجددن با امید به عرصه آمدن هست. این سه تا آیه 2:25 و 87 در سوره یونس آمده. خطاب عامش به همه است، ولی ظاهرش به نظر میرسه خطاب خاص به خود یونس است. آیه 2: و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق. آیه 25: و الله یدعو الی دار السلام. آیه 87: و بشر المؤمنین. آیه 2، آیه 25 و آیه 87 یه مثلث امید و مهر که ازش دینامیسم میچه، که دینامیسم امید نهفته در سوره یونس به نام کسی هستش که نمونه در حقیقت نوسان امید و یأس و امید هست. ابتدا امید، یأس، فرار، بعد از فرار خدا مسئله شو حل میکنه و امیدوارانه به عرصه برمیگرده. این در الگوی امید بخشانه و مهربانی او، فاز اول فاز دعوت هست، خانش هست و بشارت. مجموعه کسانی که مثل یونس دچار مشکل روحی روانی شدن، دچار مشکل عاطفی شدن، نمیتونن پروژهشون رو پیش ببرن و نمیتونن ادای نقش تاریخی بکنن در مدار تغییر. خیلی مهمه اینجا خدا با یک ظرافت خاصی مجدداً اونها رو دعوت خودش میکنه، میخواندشون، فرا میخواندشون، اهل خانش نسبت به اونها و بشارتشون میبخش. مرحله دومش که قبل از این بحثش انجام شد، مرحله تشخیص وضعیت هست. خدا وضعیت مادر موسی، وضعیت یونس، وضعیت محمد، وضعیت موسی رو تشخیص میده. اول خانش و بعد تشخیص وضعیت. تو سوره انشراح که ورود به وضعیت محمد هست، سینه تنگی محمد، بار گرانش، اسرتش، کلافگیش رو کاملا درک میکنه و بهش گوش زد میکنه. در برخورد با مادر موسی، بیمناکیش، التهابش، ضربانش رو تشخیص میده. در برخورد با یونس تو آیاتی که قبلا خوانده شد، غضبناکی یونس، فرارش از پروژه، از متن، قرار گرفتنش در سکونج در دل نهنگ رو کاملا در حقیقت تشخیص میده. در مرحله تشخیص وضعیت خدا لمس تب و تاب، ضربان، کلافگی و عصیانی درونی انسانهای پیش روش رو کاملا ثبت میکنه. در مواجهه با محمد، وقتی که از یونس یاد میکنه، از مادر موسی یاد میکنه، از خود موسی یاد میکنه، همش به محمد تصریح میکنه یادار، یعنی ترسیم کن همفضاشو با وضعیتی که مادر موسی داشت، همفضاشو با وضعیتی که موسی داشت، همفضاشو با وضعیتی که یونس داشت. و مهم اینه که به محمد تصریح میکنه من هم همفضا هستم با وضعیتی که تو داری، ملافه از دور سرت بردار، عرق ریزان نباش، در سکنج رو نرو، این کتاب اومده مسئله تو حل کنه، نه اومده مسئله بر مسائل تو بیفزایی. حالا این الگو رو، فاز سومش رو اگر با جستجوگری در همین آیات کتاب آخر ادامه بدیم، فاز سوم بعد از خانش و مهر ریزی و برخورد عاطفی با فرد بحران زده، وارد تشخیص وضعیتش میشه. در مرحله سوم به وضعیت ورود میکنه و مداخله میکنه در وضعیت. آیه جیلی هست: فاستجبنا له، و نجیناه و من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. ورود میکنه به مسئله بحرانی یونس. یونسی که بریده از مت فرار کرده، پروژه رو مثل زمین گذاشته، فکر کرده اگر از خشکی به دریا بره خدا دیگه نمیتونه در دریا تبریبش کنه. در کشتی که بهش پناه میاره با قرعه از کشتی پرتش میکنن پایین، در تلاطم دریا به کنج در حقیقت درون نهنگ فرو میره و سکنج مطلق مطلق مطلق، سکنجی که نه نور هست، هوا کمه و امید هم نیست. در اون سکنج فاستجبنا له و نجیناه من الغم میاد و کذالک ننجی المؤمنین. فاستجبنا له یعنی وضعیتش رو درک کردیم، به وضعیتش وارد شدیم و نجاتش دادیم. فقط نجات نیست که از فاستجبنا له مستفاد میشه، وضعیتش رو درک کردیم، تشخیص دادیم، ورود کردیم، نجاتش بخشیم. و نجینا من القم، یعنی وجود یونس در اون شرایط کاملا تک عنصره بوده. خدا معرفی میکنه این تک عنصر رو به قم، یعنی قم در هم پیچاننده که کل وجود یونس رو در بر گرفته. اون وقت قانونی که خدا در میاره خیلی مهمه دیگه، فقط مختص خواص مثل یونس و موسی و محمد و ادامه این نقطه چی نیست، تصریح میکنه و کذالک ننجی المؤمنین. این سنت ماست در نجات بخشی و از وضعیت بیرون آوری مجموعه کسانی که ما را مبنا فرض کردن. و کذالک ننجی المؤمنین، و ما این گونه نجات میدهیم ایمان آورندگان. فعلا استمراری، استمرار روش و منش او در تشخیص وضعیت، بیرون آوردن از وضعیت و نجات به مفهوم رهایی است، غمی که نوع یونس و نوع انسان درش قرار دارد. فصل چهارو در این الگو توصیه پس از دهشه، یعنی فرد رو از وضعیت در میاره، دهش کیفی بهش عرضه میکنه. آخر سر وقتی محمد از وضعیت در میاره، دوتا کلید به محمد میده که اون دوتا کلید برای مادر موسی هست، برای خود موسی هست، برای یونس هست، برای ما هم هست. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. محمد وقتی از کلافگی در میاره تصریح میکنه پس چون فارغ شدی از وضعیت به در آمدی، فارغ شدن فقط برای زن و زایمان نیست، نوع انسان اهل زایمانه، نوع انسان اهل دردهای مهلک کشیدنه. پس چون فارغ شدی از وضعیت به در آمدی، فنصب، خیلی خلاصه است مثل کل ادبیات قرآن، فنصب نصب کن. نصب کن یعنی خودتو به من متصل کن، خودتو به من منصوب کن، منصوب من شو، از من نصیب بر، به من متصل شو. خیلی کیفیه وقتی که فارغ شدی از وضعیت در آمدی، به وضعیت جدید و کیفی خودت رو در حقیقت منتقل کن. تا حالا نصب نبودی، خودت رو نصب کن، به عضویت من درآ، منصوب من شو، از من نصیب ببر، متصل شو و الی ربک فارغب، و به جانب پروردگارت مشتاقانه روی کن. فارغب یعنی فرصت پیدا کردی به ما رغبتی نشون بده، رغبت نشون بده، نزدیک شو، راقب شو برای ارتباط گیری در حقیقت ویژه با ما، مشتاقانه به سوی منبع امید روی کن. این مدل رو حالا فهم ماست، هر نسبت به تعداد تک تک همه دوستانی که اینجا حاضر هستن میتونیم از این کتاب فهم داشته باشیم. این کتاب اومده که فهم ما رو فعال کنه، نیومده که فهم یک طبقه خاص رو بر خودش سوار کنه و ما رو ببره در کادر فهم یک طبقه خاص از این کتاب، که اون فهم این بلا رو سر ایران مطالعه آورده توی 30 سال. فهم یک طبقه خاص از یک کتاب، ما متناسب با فهم خودمون، متناسب با جستجوگری خودمون، متناسب با ترجمه گری که از این واژگان میتوانیم درک کنیم و میتوانیم بکنیم، ما میتونیم در حد خودمون قاعده در بیاریم و قانون. قاعده و قانونی که می شود از آیات مرتبط با بحث خودمون، از الگوی خدا در مواجهه با انسانهایی که آتش عاطفی دارن، نیاز به مهر دارن، نیاز به محبت دارن، نیاز به عشق دارن، شک زدن، مال باختن. مال فقط مال و تجاره نیست. یونس مال باخت. یونس 40 سال سر پروژهش وقت صرف کرد، به جایی رسید که حس کرد جامعه هدفش، جامعه مخاطبش باهاش بیگانن، نمیتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، پیامشو نمیگیرن. مال باخت. یه انسان حدوداً 60 ساله احساس کرد که پوده بوده. 40 سال پودگی، 40 سال بیهودگی. و به صحرای کربلا زد به اصطلاح خودمون. پروژه رو گذاشت، از عقدی که با خدا بسته بود بر سر پیش برد پروژه صرف نظر کرد، از خدا دست شست، فکر کرد که خدا فقط در همون مدار خشکی که به او رسالت بخشیده برای طی کردن چرخه تغییر، بیرون از اون خدا نمیتواند به او دستیابی پیدا بکنه. مال باخته، همه چیز رو واگذار کرد، جامعه هدف و سر و همسر و اعتبار و پروژه، هر چی که داشت وانهاد و رفت. و رفتن به فلاح نرسید، به دریا انداختنش. از دریا هم نصیبه در حقیقت سکنج دل نهنگی شد که هیچ کورسوی از امید و روشنایی و فلاح و رهایی درش قرار نداشت. نوع مواجهه خدا با این انسان مالباخته از نوع یونس، از نوع محمدی که در دوره فطرت وحی کلافه کلافه بود، عرق ریزان، گمگشته‌ای داشت، هم پروژش گم شده بود، هم دیگه بهش در حقیقت وحی نمی رسید، به وضعیت خاصی داشت. وضعیت مادر موسی که در سالی که آمیزش ممنوع بوده، در سالی که بارداری ممنوع بوده، در سالی که نوزادآوری ممنوع بوده، از همه این پیچ و خم‌ها موانع با در حقیقت لطایف الهیه خودش رو عمران عبور کردن، صاحب فرزند شدن. حالا اون فرزند داره ازش گرفته میشه، کل وجود داره ازش گرفته میشه. چون کل وجود داره ازش گرفته میشه، خدا تصریح میکنه ما با تمام موجودیتمون دنبال حل مسئله تو خواهیم. میتونیم از این در حقیقت روایت هایی که در دل کتاب هست الگوی در بیاریم. این الگوی که به ذهن محدود ما میرسه این ازش که مقدمتاً خدا با توجه به تقدمی که بر وجود، بر کارایی و بر مزیت قائل هست، اونجا دیگه محمد رو به عنوان پیش برنده پروژه نمیبینه، مادر موسی رو به عنوان به اصطلاح مؤنثی که موسایی که بناس جهانی رو تکان بده نمیبینه، به عنوان انسان شک زده، بحران زده و نیاز مفرط به تزریق عاطفه داشته میبینتش. خیلی مهمه. زوم میکنه بر وجود، بر وجود وارد میشه، فقر رو مجددن به سوی خودش فرا میخونه، عاطفه بهش تزریق میکنه، تراخشکش میکنه، تیماردارش میکنه. این مرحله اول. مرحله دوم، وضعیتش رو تشخیص میده، ضربانش رو، تب و تابش رو، جلز و بلز کردنش رو، به قول مولوی تابه درونش رو. در مرحله سوم وضعیتش رو تغییر میده، محمد رو از عرق ریزان در میاره، مادر موسی رو از جستجوگری خارج میکنه، مجدداً فرزند رو به آغوشش برمیگردونه، یونس رو به پروژه برمیگردونه و هر کس رو به جایگاهی که میباید. آخر سر هم بعد از همه دلش ها تأکید میکنه به جانب من بیاید، به من رقبت نشون بدید. فرمانده پادگانی برخورد نمیکنه، منتی سر کسی نمیذاره، همش امید بخشانه و مهربانانه و رفیقانه است. و اضافه سر به اعلانت بکن فرقت. حالا که از وضعیت رها شدی، به وضعیت جدیدی وارد شدی، چون فارغ شدی از وضعیت به در اومدی که ما متصل شو و رغبت به ما نشون میده و مشتاقانه به سوی منبع امید روی کن. جنبندی بحثمون رو از حضرت سجاد کمک میگیریم و مجدداً از مولانی. فراز دعای پنجامی صحیفه حضرت سجاد عبارتی رو بیان میکنه که اون عبارت میتونه جنبندی بحث امروز ما تلقی بشه. به خدا میگه وقتی از تو چیزی خواستم بخیلت نیافتم و چون آهنگت کردم تو را گرفته ندیدم. یعنی ما انتظارمون در دوران که نیاز عاطفی داریم به کسی که بهش رجوع میکنیم این هستش که قصت به خرج نده، عاطفه ترشح کنه و عبوس با ما برخورد نکنه. حضرت سجاد این عنصر رو در مواجهه با او درک کرده. وقتی از تو چیزی خواستم بخیلت نیافتم، اهل امساک نبودی، اهل دهش بودی و چون آهنگت کردم تو را گرفته ندیدم. و چون در وضعیت در حقیقت از سر نیاز به سوی تو روی کردم، تو رو عبوس، تو رو ابرو در هم کشیده، ابرو گره کرده و چهره چین و چروک داشته پیدا نکردم و با من از سر در حقیقت لوتیگری مقابل خست، مقابل بخت و از سر بشاشیت مقابل گرفتگی برخورد کردی. مولوی جنبندی خاص خودش رو مثل همه جنبندی هایی که ما جا به جا ازش استفاده کردیم و کاشتی در بحثات ما. آنچه محسوس است اگر معشوق است، عاشق است هر که او را حس هست. تصویر می کنیم مولوی آنچه محسوس است اگر معشوق است، آنچه که ما از وجود او حس می کنیم، آنچه که ما از وجود او درک میکنیم و دریابیم، این درک و دریافت ذاتیه و جوهریه. آنچه ما از وجود او حس میکنیم اگر او منبع عشق هست، معشوق هست، این در حقیقت همه تراکنشات عشق انسان به سمت او میل میکنه. اگر او این چنینه، هر کسی که این حس و نسبت به او داره عاشق او میشه. حافظم که قبلش گفتش که ما نسبت به تو مهر داریم، تو هم نسبت به ما اشتیاق داریم. بحثو اگر بخوایم جمع کنیم، یه دیالوگی که مثبتی بین خدا و انسان وجود داره در کادر بحث ما. اینطور نیست که در حقیقت او سانتر عالم باشه و هر کس که نیازمند هست به سوی او بره. اینطور که ما از تجارب هر کدوممون، از تجارب شخصی خودمون و از تجارب دیگران درک میکنیم و به ادبیات سجاد، به ادبیات علی، به ادبیات مولوی، به ادبیات سنایی، به ادبیات حافظ رجوع میکنیم، این خیلی مهمه. هر کسی از ذهن خودش و با روش خودش به این نقطه رسیده که ما به جانب او میل میکنیم و او هم به جانب ما مشتاقانه میل میکنه. ولی فقیهی نیست که 40 میلیون 70 میلیون برن دست بوس 5000 تومانی بگیرن. سیسه اینطوری نیست، یک طرفه نیست، یک سویه نیست. به نسبتی که قدم برمیداری اون میاد. که از دوستان تو بحث توبه این رو مطرح کرد که خدا برای خودش هم واژه در حقیقت تواب به کار برده بحث هفته پیش، که انشالله تو آینده بحث ما میتونیم بهش وارد بشیم. یعنی او هم اهل بازگشته، موجود سنگین وزن و سموکار تاریخ نیست که همه بیان به سمت او. نه، این درسته، همه اجزا همطور که مولانی میگه اجزا عالم رو به سمت خودش کشیده، یعنی طور که حافظ میگه ذره صفت به جانب چشمه خورشید، همه در جریان هم، در سیلان هم، در هیجان هم، در خلجان هم. اما او هم دینامیسم مهرو عشق و امید خودش داره. به قول حافظ ما نیازمند مهر او هستیم، یا او مشتاق هست نسبت به مجموع انسان هایی که مهرآورانه به سوی او رو میارن، سلام سبسری رو کنار میذارن. بگذار ای عشق برادرانه پیشا، بگذار سلام سرسری را. ای عشق برادرانه پیشا، بگذار سلام سرسری را، در حقیقت دعوت او به کل انسان هاست که ما هم جزوشون هستیم. یعنی وقتی به محمد میگه که حالا که مسئله حل شد، از وضعیت به در آمدی به وضعیت جدیدی رهنمون شدی، اگر فرصت کردی، فرصت کیفی، وقتی رو هم به ما اختصاص ده. خیلی بزرگواران است منتی بر سر محمد نمیذاره، چیزی رو از محمد طلب نمیکنه، وضعیت محمد رو درک میکنه، به وضعیت وارد میشه، از وضعیت خارجش میکنه، با خرسن هم تصریح میکنه. حالا که به یک آرامشی، به یک انسجام مجددی بازگشتی، خودت رو بازیافتی، سری رو ما بزن رابطه کیفی با ما برقرار. جان جعفر ما واحده، چون همه کسایی که به این جمع‌بندی رسیدن، حالا اینهایی که به جمع‌بندی رسیدن جمع‌بندی‌هاشون ثبت شده، حالا یا آهنگین یا مثل حضرت سجاد به صورت فراز بیان شده، بقیه ثبت و ضبطش کردن. جمع‌بندی نوع انسان‌هایی که کلاسیک هم نیستن، دانش آکادمیک هم ندارن، همین جمع‌بندی، جمع‌بندی که شبان داشت در برخوردی که با خدا میکرد. شبان توی وادی، توی صحرا، رابطه‌ای که با خدا برقرار کرده بود، توقعش از خدا این بود که میتونه تمام موجودیت خودش رو در اختیار شانه کردن موی سر خدا بگذاره، در اختیار چارخ به پا کردن به پای خدا بگذاره. وقتی موسی میاد این جهان مبتنی بر درک و دریافت‌های فطری او رو برمی‌گیزه، خدا با موسی برخورد تندی میکنه، میگه تو آمدی که انسجام رو بخشی، برای وصل کردن آمدی، وصل کردن انسجام ساده او با انسجام حد اکثری ما، نه اومدی که در ساتور دست بگیری، تبر دست بگیری، کاتر دست بگیری، انسجام ها رو در حقیقت مثل 30 سالی که کاتر به دست، انسجام های فطری جامعه ایران با منبع مهر و نظام مستقر برهم ریخت. با موسی برخورد میکنه، موسی به خود میاد، خدا میخواد این رو بگه، میگه او هم درک فطری داره از رابطه با ما، حالا درکش ساده است ولی درک فطریه. حالا این رو هم میشه آخر سر مطرح کرد که در کنار درک زیبا و آهنگین کلام مولوی و سنایی و حافظ و آهنگین کلامی حضرت علی و و لطافت دعای حضرت سجاد که جمع‌بندی ها همه به یک نقطه مشترک برسه، جمع‌بندی شبانی هم که میخواهد روی خدا رو شانه کنند و چارا رو پاش کنه، همین جمع‌بندی. پس این دیالکتیک مثبت بین مهر ما به او و اشتیاق او به ما به این سرفصل میرسه که او حلال مسئله است در کادر عشق، و انسان هم در دورانی که نیاز مفرد داره، مهر داره، به عاطفه داره، او برخورد میکنه در کادر یک الگویی که 4 سطح داره. سطح اول خانش و تزریق عاطفه، سطح دوم تشخیص وضعیت، ترسیم وضعیت، سطح سوم درود به وضعیت و تغییر وضعیت، و سطح چهارم تعادل و انتظار از انسان در تعادل که مجدداً به سمت منشأ میل کنه. انشالله از هفته دیگه این 3 هفته رو با توجه به وقفه 6 هفته که رو بحث افتاده بود اختصاص دادیم به مرور، سعی بر این هستش که از هفته دیگه 2 یا 3 جلسه بحث خدای منشأ شما بیدن انشالله تموم شه. مرحله بعدی خدای منبع انرژی هستش که انشالله همه بتونن روش فکر کنن و هر کس متناسب با وقتی که میذاره بتونه بحث بده، خصوصا دوستان جوان. خیلی متشکرم از حوصلتون که بحث ما که بخش مهمش تکراری بود، انشالله از جلسه ما از تکرار پرهیز کنیم توجه کردیم. بعد از 10 دقیقه دوستمون بحثی رو داره در کادر همین بحث امروز که انشالله هممون حاضر باشیم به بحثش دقت و توجه مبذول کنیم. خیلی متشکرم.